شمیر کم شوی، اوس مهال شل تنه زده کوونکي لري او دغه میرمنې په خپلو کورونو کې دا کار پر مخ وړي.
سلام و خسته نباشید و مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک مرکز کمک های بشری عربستان سعودی هزاران بوجی آرد را بین خانواده های سیلاب زده و نیازمند در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توزیع کرده است. بر اساس معلومات رسانه انگلیسی زبان عربستان، از این مساعدت مرکز کمک های بشری شاه سلمان 6000 تن در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بهره مند شدند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به حدود 28,700,000 تن افزایش یافته، در حالی که پیش از آن این رقم 28,300,000 تن بود. مقام های طالبان در بدخشان می گویند که در اثر یک حادثه ترافیکی در ولسوالی کوفا به این ولایت 3 تن کشته شدند. احسان کامگار، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، بر رسانه ها گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز 10 جون در قریه موسوم به نشر رخ داده است. اخیرا از کشته شدن افراد در نتیجه حوادث ترافیکی از مناطق مختلف افغانستان گزارش های داده می شود. بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی سرک‌ها از عوامل اصلی این رویدادها خوانده شده است. 4 تن به شمول یک زن که می‌خواستند از هند به افغانستان رفته و در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بپیوندند دستگیر شدند. بر اساس معلومات شماری از رسانه‌های هند، گروه ضد تروریسم ATS ایالت گجرات روز شنبه 10 جون اعلام کرد که 3 تن از این افراد دستگیر شده، باشنده سرینگر در کشمیر و زن دستگیر شده باشنده سورات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندند. دیپان بهادران، یکی از مقامات پلیس هند، گفته که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به همراهی و حمایت از یک گروه ممنوع نیز متهم شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی، گروه اصلی مخالف طالبان، مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفتند. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، میگوید که قصد دارد به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس گرفته با او گفتگو کند. شولز گفته که آخرین بار حدود 15 ماه پیش پس از دستور پوتین برای حمله بر اوکراین با رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. صدر اعظم جرمنی دیروز شنبه 10 جون گفت که به زودی دوباره با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد و شرط صلح عادلانه این است که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج کند. روسیه در 24 فوریه 2022 تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین را آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد و اخیراً از شدت درگیری ها در برخی مناطق اوکراین گزارش داده می شود. و بازی فوتبال بین تیم های افغانستان و قرغزستان دیروز 10 جون که 1-1 در برابر 0 به نفع قرغزستان پایان یافت. این بازی ساعت 7:30 شام دیروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرغزستان آغاز شد. افغانستان، قرغزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه A قرار دارند. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر ایران به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. یک نهاد ناظر آمریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. شماری از افغانها نیز می گویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می شود.
نور ده قرض میبریم، چوب قرض میبریم، همه روز مونه تیر میکنیم، همه دوار فروش دیگه همه پیسه کده میتیم، در چوب فروش میتیم و دیگه موندگشه همه یک خوردن مردانی همه دیگه تیر میشه دیگه.
اساکر طالبان روز پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. در این مورد و مسائل دیگر با یک آقای امور سیاسی صحبت کرده ایم.
طالبان خواستار جنگ با ایران نیستن و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستن و فایده هیچ کدامشان نیست. دلیل جنگ چی باشد؟ مسئله آب است. معلوم شد که به اساس قرارداد مذاکره شده میتونه.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تفاهم نامش با ائتلاف تخلیه افغان را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغانهای دارنده پرونده مهاجرت امریکا از کندی روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند.
چند روپی که امروی خود داشتیم یک چند داله دیگه بود کلش را در تقریون و اوائل که آمدیم یک سی چهارم کلش را یه خیلی همون طوری سرنوشت ماندیم.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که حکومت بریتانیا می گوید که 16 میلیون پوند معادل 20 میلیون دلار امریکایی کمک های بشری اضافی را به اوکراین ارائه خواهد کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی بضاعت و بی سواد به گونه رایگان خیاطی و دست دوزی آموزش می دهد.
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه بخاطر واکسینی محوی پولیو ما میرسیم در سه واکسین میکردیم. از سال زیر سن 5 ساله ده اینجا متوجه شدم که خانما بسیار به مشکلات مواجه هستن.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 21 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 11 جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. یک نهاد ناظر امریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان نیز میگوید که یکی از عوامل فقر و بحران اقتصادی افزایش بیکاری در افغانستان است. شماری از افغانها هم میگویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می شود و نمی دانند که چگونه غذای کودکانشان را تهیه کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایواز بیبی یک زن افغان که نانآور خانواده است مجبور شده که در کنار سرک در ولایت کندوز نان خشک بفروشد. او به رادیو آزادی گفت که روزانه همان قدر عاید دارد که گزاره خانواده اش بان شود.
نام میپرشم. اینو علاج مرد که مریض است. شش هفت نفر جمعیت هستیم. یک دخترم هم شوهرش اله کده سه تا تفل دل ختم است. همین پرزم تیر نمیشه. خودم هم مریض تکلیف اعصاب دارم. اینو علاج هم کار میکنیم. همین یک خودن مردن میمونه خلاص دیگه. چی میکنیم؟ نورد قرض میبریم، چوب قرض میبریم. همین روزمون تیر میکنیم. همین یار دوار پرش دیگه. همین پیسه کده میتیم. چو پرش میتیم و دیگه موندکش هم یک خوردن مردانی هم دیگه تیر میشه دیگه. این نان سختگی مختگش به خود ما میمونه.
سرمفتش خاصی ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز در توییتر خود به نقل سازمان ملل متحد نوشته که بحران اقتصادی در افغانستان تا زمانی که علل و محرک اصلی بی‌ثباتی اقتصادی مشخص نشود ادامه خواهد یافت. سیگار پیشنهاد کرده که در عرصه معاشیت بدیل و سکتور زراعت در افغانستان سرمایه گذاری پایدار صورت بگیرد و با ایجاد فرصتهای کاری برای زنان زمینه مشارکت آنها در سکتور اقتصادی افغانستان فراهم شود. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان از لحاظ نیروی کاری یک کشور جوان است و جنگ‌های نیابتی طولانی باعث رکود اقتصادی در این کشور شده.
معضلات سیاسی که در این اخیر پیش آمده، تعداد زیادی از جوان ها از قبلا بیکار ما داشتیم و تعداد زیادی هم که مشغول به کار بودن هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بیکار شدن و در ضمن زی با 30% نیروی کار در مارکت کار افغانستان خانم ها تشکیل می دادن که با بیکاری زی خانم ها هم از نهادهای دولتی و خصوصی و از نهادهای ملل متحد فقر افزایش پیدا کرده و مردم افغانستان 97% زیر خط فقر قرار گرفتن و این باعث ازی شده که جوانای ما به کشورهای بیرون و به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن که خیلی نگران کننده است و پیامدهای بسیار منفی را در قبال خواهد داشت.
بر اساس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، حدود 80% خانواده ها در افغانستان با کمبود درآمد مواجه هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان در سال جاری به 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که اندک قبل این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس معلومات آژانس خبری باختر، تحت کنترل طالبان، اساکر طالبان روز پنجشنبه 9 جون در ولسوالی زرنج ولایت 8 جون پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. به گفته آژانس خبری باختر، سلاح‌های سبک و سنگین نیز در این تمرینات آزمایش شده است. این در شرایط است که اخیراً اختلافات لفظی بین ایران و طالبان روی حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. در این حال گزارش‌های از درگیری مسلحانه بین طالبان و پاکستان نیز به گوش می‌رسد و اخیراً تاجیکستان نیز از نگرانی امنیتی در سرحدات جنوبی خود خبر داده است. آرش همایون در این مورد با دکتر طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئیس صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد تحولات اخیر پرسیده است.
درباره از اینکه طالبان در نزدیکی سرحد ایران بعضی مانورها کردند، خود در داخل خاک افغانستان کدام گپ نیست. باید همینطور مانورا باز وقت شود، ظرفیت سیاسی شود، یک کشور حق داره که این کارا را کنه، قوای نظامی خود فعال نگه داشته بتونه. اما طالبان خواستار جنگ با ایران نیستن و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستن و فایده هیچ کدامشان نیست. طالبان میخواین که اثبات کنن که همسایه خوب هستن در منطقه، پس اینا جنگ نمیکنن. دلیل جنگ چی باشه؟ مسئله آب است. معلوم شد که بر اساس قرارداد مذاکره شده میتونه. دلیل جنگ چی باشه؟ از خاطر اینقدر اهمیت زیاد نداره، یک مانور داخلیست. در تاجیکستان کسانی که مسلح هستند توقیف شدند، معلوم نیست، تایید نشده. خبر است که در تاجیکستان نشر شده اما تایید نشده که اینا کی هستند. باید این خبر واضح‌تر باشه، گفته شده که کی هستند، چی رقم سلاح داشتند، که باز بتانیم که تفسیر هوشیارانه نکنیم.
آقای فرهادی، آیا طالبان میتونن که در روابط خود با کشورهای همسایه افغانستان تعادل را حفظ بکنن؟
طالبان در دامن پاکستان در 20 سال گذشته بودن. اینا خوب مجبور هستن که با پاکستان رابطه دیگر نداشته باشن و پاکستان یک سری پالیسی طالبان دیکته میکنه. یک چیز واضح هست، از دفعه اول طالبان هم از این دفعه طالبان هم که رهبران طالبان بیشترشون خود ملاحبت الله در کویته بوده. اویده چطور تعادل نگاه کنن با پاکستان و با تاجیکستان؟ دو چیزی که فرق داره و منافع فرق داره و طالبان در پاکستان بزنس ها دارن، فامیلاشون در اونجا هنوز هم زندگی میکنه. دیگه تعادل بین همسایگان نه افغانستان مربوط میشه به عمق روابط طالبان در 20 سال گذشته با هر کدام از این کشورها. با ایران هم رابطه داشتن.
آقای فرهادی، اگر با کشورهای همسایه مثل ایران، تاجیکستان، پاکستان و دیگرهای اختلافات جدی پیش بیاید، چه کسانی از این اختلافات سود میبرند و چه کسانی متضرر خواهند شد؟
قسمی که براتون عرض کردم، با همسایه ها مشکلات پیش نمیآید، چون طالبان میخوان اثبات کنند که یک همسایه آرام هستند. بعضی وقت مسائل احساساتی در افغانستان رخ میده. افغانستان یک ملک است که مردم احساساتی در رسانه ها بسیار فعال میشن، اما اصلا در ساحه شاید که یک چند نفر فیروی گپا کنن، اما کدام جنگ کلان بین همسایگان افغانستان و افغانستان صورت نمیگیره، و اگر هم صورت بگیره ضرر زیادترین به مردم افغانستان میرسه، به خاطری که دریج میدان جنگ افغانستان است و کشت و کار و زراعت و اینها متضرر میشه و باز هم مهاجرین بیشتر با وجود می از افغانستان به بیرون افغانستان، و اون مهاجرین هم مجبور هستن از اون راه کشورهای همسایه که افغانستان با او کشش داره از اونجا تیر شوند.
دکتر طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئیس بود که در مورد تحولات اخیر در مرزهای افغانستان و ایران صحبت میکرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تفاهم نامش با ائتلاف تخلیه افغان را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. افغان ایواک ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغان‌ها در این کشور کار می‌کنند. این در حالی است که شمار از افغان‌های دارنده پرونده مهاجرت آمریکا که هنوز در کشورهای سوم به سر می‌برند، از کندی روند بررسی پرونده‌هایشان شکایت دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شمار از افغانانی که پرونده های ویزه خاص مهاجرت یا SIV P1 و P2 آمریکا را دارند، از کندی در روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند. رفیع الله که میگوید ترجمان نیروهای آمریکایی بود، برای آزادی گفت از سال 2018 بدین سو کیس ویزه ویژه مهاجرتش را دنبال میکند. او میگوید که به دلیل مسائل امنیتی در کشور سوم به سر میبرد تا پرونده پناهندگیش نهایی شود.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن، ما هم این مشکلات سپری کنیم، بخیر روانه شدیم طرف هم بیان. کار و وظیفه خودمون نداریم دیگه، دیگه کرای خانه است و اما چند روپی که امروی خود داشتیم یک چند دلار دیگه بود کلش رفت اون در تقریبا ما اوائل که آمدیم یک سی چهار ماه کلش رفت یا فعلا اما تو به سرنوشت ماندیم.
احمد افغان یکی دیگر از دانندگان کیس پیدوی آمریکا میگوید که با خانوادهش تمام زندگیشان را در افغانستان رها کردند و برای بررسی کیس های مهاجرتیشان به پاکستان آمدند و اکنون پس از گذشت 15 ماه هیچ نتیجه ای نگرفتند.
بلدل تا زمان اولادون و تا زمان فامیلون تا
اینجا برای فرزندان ما هیچ فرصت تحصیل نیست. ما در انتظار ویزای امریکا هستیم. امریکا باید کیس های ما را بررسی کند. و یا در اقل امریکا باید ما را در یک کمپ مهاجرتی انتقال دهد.
نور و ملکونو تا دوی کمپونو تا انتقال کی.
این در حال است که وزارت خارجه امریکا روز جمعه با صدور اعلامیه گفته که این وزارت به روز دوشنبه تفاهم نامش را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک تمدید خواهد کرد. در اعلامیه گفته شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه حضور خواهد داشت. تخلیه افغانان ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است که در کنار دولت امریکا برای حمایت از تلاش‌های جابجایی افغانان در امریکا کار می‌کند. در همین حال سازمان بین‌المللی پناهندگان به روز جمعه در بیانیه‌ای از تمدید ویزای اقامت افغان‌های انتقال داده شده به امریکا استقبال کرده است. وزارت امنیت داخلی امریکا به روز پنجشنبه هفته گذشته یک روند جدید را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان در این کشور می‌توانند آزادی مشروط و اقامت کوتاه‌مدت خود را تمدید کنند و زندگی و کاروبار خود را در این کشور ادامه بدهند. سازمان بین‌المللی پناهندگان اما افزوده که این ویزه موقتی است. بنابراین آنان از کنگره آمریکا می‌خواهند که قانون تعدیل افغانستان را مجدداً معرفی و تصویب کند تا به اساس آن افغان‌ها بتوانند اقامت دائمی اخذ کنند. یل شاچر مدیر سازمان بین‌المللی پناهندگان برای آمریکا و اروپا در این بیانیه گفته که آنان همچنین از کنگره و دولت بایدن می‌خواهند برای بسیاری از افغان‌هایی که در خارج از افغانستان در معرض خطر هستند مسیرهای بیشتری را به سوی ایالات متحده ایجاد کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آمریکا و متحدانش ده‌ها هزار همکار افغان خود را و افغان‌های در معرض خطر را تخلیه کردند که از این میان 90 هزار تن آنان در آمریکا جابجا شدند. همچنان شمار دیگر از افغانان پرونده‌های مهاجرت SIV P1 و P2 آمریکا را دارند که در حال حاضر در کشورهای سوم منتظر طی مراحل شدن پرونده هایشان از سوی دولت آمریکا هستند. هرچند دولت آمریکا بارها اعلام کرده که متحد به انتقال این افغان ها به آمریکا است، اما آنان هر از گاهی از کندی روند بررسی پرونده هایشان شکایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش بین المللی. حکومت بریتانیا می گوید که 16 میلیون پوند معادل 20 میلیون دلار آمریکایی کمک های بشری اضافی را به اوکراین ارائه خواهد کرد. این اعلام پس از فرو ریختن یک بند آب در جنوب اوکراین صورت گرفته. اوکراین روسیه را به منفجر کردن این بند متهم کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سیلاب ناشی از تخریب بند کخوفکا در نزدیک شهر خرسون مستقیما زندگی حدود 32 هزار تن را متاثر ساخته، حکومت بریتانیا دیروز اعلام کرد که 16 میلیون پوند معادل 20 میلیون دلار آمریکایی کمک‌های بشری اضافی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. بر اساس خبرگزاری DPA جرمنی، این پول شامل 10 میلیون پوند برای صلیب سرخ، 5 میلیون پوند برای دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا و 1 میلیون پوند هم برای سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM قایق‌ها، فیلترهای محلی آب، واترپمپ‌ها و سایر وسایل و تجهیزات لازم را برای اوکراین، این کشور جنگ زده، فراهم کرده و انتظار می‌رود که در هفته آینده به آنجا برسد. کمک تازه بریتانیا از سازمان‌ها و نهادهای حمایت می‌کند که به مردم آسیب دیده از سیلاب ناشی از تخریب بند آب کخوفکا کمک می‌کنند. همچنان با استفاده از آن تجهیزات و تدارکات ضروری و سرپناه در مناطق آسیب دیده از جنگ و کسانی که در نتیجه آن آواره شده‌اند فراهم خواهد شد. حکومت بریتانیا گفته که از آغاز جنگ در 24 فوریه سال 2022 میلادی تا اکنون 1.5 میلیارد پوند با اوکراین کمک‌های اقتصادی و بشری کرده است. در این حال جاستن ترودو صدر اعظم کانادا دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. آندری ملنیک معاون وزیر امور خارجه اوکراین عکس از او را در حال پذیرایی از ترودو در ایستگاه ریل منتشر کرده است. قبل از این کریستیا فریلند معاون صدر اعظم کانادا نیز به کیف سفر کرده بود. کانادا یکی از بزرگترین حامیان کیف در دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه محسوب می شود و تانک های رزمی لئوپارد را در اختیار اوکراین قرار داده است. جاستن ترودو در ماه می سال 2022 میلادی نیز به پایتخت اوکراین رفته و از منطقه ایرپن، حومه به شدت ویران شده شهر کیف بازدید کرده بود.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر خواهید شنید که یکی از ساکنین غرب کابل برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد به گونه رایگان خیاطی و دست دوزی آموزش می‌دهد. اما قبل از آن ژکفر احمدی نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه میل آنلاین می نویسد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را در افغانستان افزایش داده است. نشریه به انفجار روز پنجشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان اشاره کرده رویدادی که داعش مسئولیتش را پذیرفت. میل آنلاین به نقل از بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش منتشر شد نوشته است که در حمله به مسجد دست کم 20 تن از رهبران طالبان کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. طالبان این ادعا را تایید نکردند اما پذیرفتند که صفی الله صمیم فرمانده امنیه پیشین طالبان در ولایت بغلان در این حمله کشته شده. انفجار زمانی رخ داد که مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون و سرپرست حکومت طالبان در ولایت بدخشان در حال برگزاری بود. داعش مسئولیت کشتن احمدی را نیز پذیرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که داعش در افغانستان سرکوب شده و در حال نابودی است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به تازگی گفته که خطر داعش در افغانستان هنوز هم پا بر جاست و در صورت نیاز امریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. روزنامه اندپندنت می نویسد که حکومت طالبان برای برسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی می کشد و به این هدف تلاش های را در دهلی جدید آغاز کرده است. روزنامه تصاویر از فرید مامونزه سفیر کنونی افغانستان در دهلی نو و قادرشاه اتشه تجارتی سابق این سفارت را منتشر کرده که در کنار همدیگر ایستادند. به نوشته روزنامه حالا هر دو به سر سفارت جنجال دارند. در ادامه می خوانیم که قادرشاه برای طالبان تلاش می کند که کنترل سفارت را در دست گیرند اما مامونزه تا کنون سفارت را به آنها واگذار نکرده است. مقامات وزارت خارجه هند هفته این گذشته اعلام کردند که این یک موضوع داخلی سفارت است و آنها دخالت ندارند. اندپندنت می نویسد که طالبان در سفارت‌های دیگر افغانستان در کشورهای منطقه دشمنی ایجاد کردند و زمانی که طالبان سفیران خود را به کار گماشتند کشورهای میزبان سکوت اختیار کردند. روزنامه می نویسد طالبان تلاش هایی را که در روسیه، چین، ایران، پاکستان و شماری از کشورهای آسیای مرکزی انجام دادند، اکنون در هند نیز دنبال می کنند. فرید مامونزه در سال 2020 به حیث سفیر افغانستان در هند گماشته شد. به نوشته ایندپندنت، مامونزه که اکنون از سوی کابل زیر حاکمیت طالبان حمایت نمی شود می گوید که به نمایندگی از روحیه دموکراتیک افغانها ادامه می دهد و امیدوار است که حکومت طالبان سرنگون شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فاطمه محمدی، یکی از ساکنین غرب کابل، برای زنان بی‌بضاعت و بی‌سواد به گونه رایگان خیاطی و دست‌دوزی آموزش می‌دهد. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و پانتون‌ها نیز برای دختران بسته شده است. این گزارش با صدای فاطمه آغاز می‌شود.
فاطمه محمدی 23 ساله یکی از دختران جوان و لسانس بخش کمپیوتر ساینس در غرب کابل است که میگوید از چند سال به این سو حرفه روباندوزی و خیاطی را به گونه رایگان برای زنان بی بضاعت و بی سواد آموزش میدهد. فاطمه محمدی در مورد این که چگونه به فکر کمک به زنان بی بضاعت و بی سواد شد چنین گفت:
ما به عنوان یک واکسیناتور که ماهانه بخاطر واکسینی محوی پولیو ما میرسیم، در سمه واکسین میکردیم. از سال زیر سن 5 ساله ده اینجا متوجه شدم که خانما بسیار به مشکلات مواجه هستند و خیلی از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیست. من خود متوجه شدم که خانما با چقدر محرومیت شدید مواجه هستند. همون باید شد که نه، ما باید از اون کار کنار بیایم. برای همین خانم ها یک فرصت های خوبی را ایجاد بکنم. بنرهای تبلیغاتی جور کردیم، خانم ها خودشان پیدا کرده بودن، حالا از طریق یکی از اعضای فامیلشان یا یکی از دوستایشان که می آمد در کورس ثبت نام میکرد، بعد می رفتن. خب دوستای دیگه ایشان می آمدن ثبت نام میکردن. به خاطر باید شد که ما
بیاییم
در جامعه و در بخش
صنایع دستی کار. فاطمه میگوید که در سال 1400 حدود 300 شاگرد را از کورس روباندوزی و خیاطی فارغ داده است که حالا به گفته او بیشتر آنها خودکفا شده و دست‌دوزی هایشان را در بازار می فروشند. اما خود فاطمه حرفه را از کجا آموخت و اولین دست دوختش چی بود؟
اولین بخش کار کردیم بافت بود، سر تلویزیونی می بافتیم همراه یک کرشنیل و همچنان یک نخه می گرفتیم، باز کنار مادر می شیشتیم، اونا یاد داشتن و هم یاد می دادن. خب طبیعی بود که یک مقدار خرابم کردیم، یک مقدار دیگر جورم کردیم.
فاطمه قبل از این که برای زنان بی بضاعت و بی سواد زمینه آموزش حرفه را فراهم کند، دست دوزی های خود را در بازار به فروش رساند و مصارف خانه و تحصیلش را تامین میکرد.
در بخش یخن های افغانی گرفتیم و همچنان روی جالی دوخت داشتیم قبلنا که سران چادی بنا می دوختیم، همراه تون روی خود جالی می دوختیم، بعدی را در بازار به فروش می رساندیم یا بعضاً کرایه می گرفتیم. و در کنارش در بخش روبان کار کردیم که از روباندوزی هم ما درآمد داشتیم و می رفتیم فرمایش می گرفتیم، بعد او رو جور می کردیم و دوباره می بردیم و همون دکان تسلیم می کردیم یا مشتری که داشتیم بهشان می دادیم.
شاید کلمه روبان برای بیشترها آشنا نباشد. از فاطمه محمدی پرسیدم تا در این باره کمی بیشتر بگوید.
روبان کسا خب بیشتر با یک نوار روی تیکه کار میشه و بسیار یک صنعت ظریفی هست، زیبا هست. ما میتونیم از روبان بسیار وسایل تزئینی زیبا برای خانه بسازیم که بیشتر برای فعلا رایج هست که در جنسی عروسی استفاده میشه.
فاطمه میگوید شمار شاگردانش نسبت به دوره جمهوریت کاهش یافته که در حال حاضر 20 شاگرد دارد و این زنان در خانه های خود کار میکنند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیره قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 21 12 46 01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.